من سوزنی
میدونستم چی باید برات بگم.
خدایا یه راهی بذار جلو پای من که نه خودم رو گم کنم نه خودم.
چرا برقار رفت؟
آقا من میدردم.
نترس مادرشون نترس عزیزم.
آقا میدردم.
ترس نداری دایی جون، من اینجا همینجا بایستیم برم شام بیارم.
سابقه نداشت آخه برقار بریم.
خدایا خیلی بزرگی.
ماما شهر رو کجا گذاشتی؟
بالای هود.
خدایا یه خورشید به تابون تو این هوای ابری.
خدایا شما که اینجا نیست.
اینجا هم سهیل جا، اینجا هم قربونت برم. بیا تو اتاق، بیا به سمت اتاق، من دارم تو رو میبینم سهیل.
تو این تاریکی چجوری من رو میبینی ماما؟
بیا به سمت صدای من سهیل جان.
چه کاریه الهام؟ بچه یه ها پاش گیر میکنه به یه چیزی و خدای نکرده آخی
پاش به هیچی گیر نمیکنه. اومدی سهیل؟
ماما
اینجا مادر.
دیدی اول من تو رو دیدم ماما؟
بیا تو بخلم عزیزم.
ای برقا ماما
الهام سهیل کجاست؟
خدایا شکر دایی سهی.
جون دایی سهی
بعد از شام بریم میدون اصفی؟
بارون میاد.
چون بارون میاد میگم بریم.
باشه بریم. بعد شام همگی بریم میدون اصفی.
بعد شام میدون اصفی.
راوی سوم شخص.
بله به اتفاق شنیدیم نمایش اینجا هوا ابریز که متوجه داستان شدین شرمنده عزیز، متوجه شدین که الهام و منصور زن و شوهری هستن که از هم جدا شدن و در واقع منصور که همسر الهامه به خاطر اینکه مریض بوده و سرطان داشته فکر کرده که در واقع به قول خودش صلاح دونسته که اینجور تصمیم گیری بکنه که برای اینکه همسرش راحت تر بتونه با این اوضاع و با این موقعیت کنار بیاد و در واقع به آیندهش لطمه نخوره و جدا بشه، که حالا بعد داستانهای پیش اومد که دیگه شنیدیم و متوجه شدیم که چه مشکلاتی رو به وجود آورد. اما آقای دکتر واقعا به بهانه داشتن یک بیماری یک انسان میتونه اجازه بده به خودش که در مورد مسائل مهم خانوادگی تصمیم گیری کنه؟ حالا چون مختص خود همین نمایش و حالا در مورد بیماری داریم صحبت میکنیم، میدونم خیلی سخته اینکه آدم به شریک زندگیش بگه که من مثلا مریضم، ممکنه مدت کوتاهی زنده باشم کنار شما باشم، و خب اون بنده خدا اون همسرم مطمئنن خیلی برایش سخت قبول این ماجرا و تحمل این ماجرا و صبوری کردن. اگر هم نگه که باز دوباره یه داستانهای دیگه واسه خودش داره، ولی این که بخواد تصمیم بگیره که خیلی خب من زندگیش میرم کنار تا بعد دیگه هیچ مسئولیتی نداشته باشه، اذیت نشه، نبینه زجر کشیدنهای منو، درد کشیدنهای منو، و وقتی هم که حالا از دنیا رفتم فقط حالا این خبر رو میشنوه و یه چند صباحی ناراحته و راحت تر میتونه با این قضیه کنار بیاد. آیا این درسته واقعا اینجور تصمیم گیری ها؟
اولا که خب واقعا همین هستش که عمر دست خداست.
بله.
و اصلا ما نمیتونیم بگیم که مثلا فرض کن چند سباهی زنده هستیم همه فردا قرار بریم یک ثانیه دیگه، یا مثلا فرض کن 50 سالگی 100 سالگی. من یادم میاد یک روز مراجعه داشتم که آمد بود پیش من و خیلی ناراحت بود و اینها. گفتم چی شده؟ گفت پزشکا پدرم رو جواب کردن و من میدونم که مثلا فرض کن نهایتا مثلا پدر من تا یک ماه دیگه بیشتر زنده نخواهد بود. سرطان پیشرفته‌ای داره و حالش خیلی بده و اینها. و من رفتم مثلا فرض کن که چون میدونم که از شهرستان ما خیلی مهمان خواهیم داشت، رفت و روغن گرفته بود، برنج گرفته بود مثلا تو فریزر، گوشت و مرغ گرفته بود که
مثلا مهمان
آماده کرده بود نوع خودش رو و خیلی هم به هم ریخته بود. خب من خیلی باش صحبت کردم، نه اینکه بخوام دلداری بدم، بلکه واقعیت‌های زندگی رو براش گفتم که واقعا هیچ کس از آینده خبر نداره، برام این حالا شما باید او رو از روانی از معنوی آماده کنی و مسائل از این دست. هفته آینده ایشون وقتش رو نیومد. من خیلی تعجب کردم چون آدم خیلی خوشقولی بود. از خانم منشی خواهش کردم که تماس بگیرم باهاشون. تماس گرفتیم، دیدیم که صدای قرآن و اینها. گفتم بنده خدا پدرشون فوت شد. بعد گفتم که بپرسید آقای فلانی مثلا مراسمشون کیه چجوریه. پدر دم پدر خودش گوشی رو گرفت سلام علیک کرد. گفتم که ببخشید مشکلی پیش اومده؟ گفت آره پسرم امروز از همون آقا از خیابون رد می‌شد و ماشین بهش زده و مثلا فرض کن که ساعت پیش فوت شد و الان ما خبردار شدیم و مثلا یعنی اون آدمی که جوان بود و اینجور مسائل تمام مواردی که گرفته بود برای ختم پدرش خرج ختم خودش شد. و اینکه من دارم میگم مولا قضیه بودن یک سال و مثلا دو سه ماه پیش است. عرضم به خدمتتون که مثلا هنوز پدر زنده است، هنوز پدر زنده است، بله، و هنوز در حال پدر زنده است و سالگرد این بنده خدا را ما رفتیم در حال سر مراسم شدن. آره موارد از این دست داریم. من یه استادی دارم، حالا نمیخوام بحث رو برم سراغ مردن و اینها که اونم یک مقوله خاص خودشو داره. من یه استادی دارم که میگفتش که دانشجوی دوره دکتری بودم که در حال استاد ما در خارج کشور به من گفت در اون قدری شما فرصت داری که بری به خانواده‌ات خداحافظی کنی.
درسته.
دیگه مثلا فوت می‌کنی. شما فرق بفهمین که این آدم میگه مثلا نمی‌مرم خودت منم ایران به قول من رو چرخیدم بر خودم گردیدم خانواده‌ام بودم رفتم اونجا فوق لیسانس هم گرفتم دکترا هم گرفتم اومدم اونجا استاد ما شد. الان هنوزم که هنوز ایشون در قید حیات هستن، خیلی هم سر حال و خیلی هم ماشاءالله. می‌خوام اینو از خدمتتون که بنابراین اول از همه که اصلا تو این مقوله خاص یه همچین حرفایی جایز نیست، برغم اینکه خب خود مرگ هم حق هست، ولی ما نمیتونیم به دیگران بگیم که تاریخش کیه چون هیچ کس غیر از خداوند نمیدونه. ولی اون بحث تصمیم گرفتن که موضوع اصلی بحث ما که ازش دور نشیم، سه چهار تا ذهنیت رو برای ما به وجود میاره. اول از همه اینه که خب این آدم با علم و با عقل و با درایت خودش آمده، انتخاب کرده و ازدواج کرده و به طبع اون لحظه های شادی و خوب و خوش و خوشحالی رو که در کنار تو داشته مینشینه در ارتباط با لحظه‌ای که شاید چندان شاد و خوشحالم نیست فکر میکنه. او این حق رو داره، مخیره که انتخاب بکنه که آیا ادامه بده، در کنارت باشه، انرژی بده، پرستاری بکنه و کمی که خودش هم در این حین یک مقدار رشد بکنه یا خیر. نکته دوم که برای من جالبه اینه که منصور پسرش رو با خودش نگه داشته بود. پنجشنبه جمعه پسرش میرفت پیش مادر به خودم. خب تو که اینقدر مثلا میگی من اگه دوچار مشکل بشم مثلا خانمم مشکل پیدا میکنه،
بچه که
بدتر بیشتر مشکل پیدا میکنه، مثلا که هم از بابت این که مادر نداره هم از بابت این که آب شدن پدر رو داره میبینه. بنابراین به نظر میرسه که خیلی هم رو دقیقاً تفکرات و تصمیم گیری
منظور درست و عاقلانه اینا
آره نمیشه خیلی هم روش فکر کرد. نکته سومی که اینجا های اهمیت هست این هستش که خب یک وقتی هست که شما در انتخاب اولیتون یک سری بررسی‌های رو انجام میدید. من این مثال خدمتتون عرض کنم، شما میخواهید یک هندوانه‌ای رو بخرید، میخواهید نمیدونم یک اتومبیل رو بخرید، یک خونه میخواهید بخرید. در ابتدا اون طرف مقابل بر اساس اخلاق، بر اساس معنویت، بر اساس شرع باید جوانبی رو که جوانب مثبت و منفی مثلا اون معامله هست رو به شما گوشزد کنه.
بله.
بگید مثلا این ماشین من جاش تصادف داره، اون وقت شما حق انتخاب دارید. برم یه تصادف داره قیمتش هم داره بالا میگه ولی دوست دارید، خوشتون اومده یا دلایل قانع کننده برای خودتون دارید، اصلا یادگاری مثلا فرض کنید مادر مرحومتون بوده دوباره دارید پیداش میکنید، دوست دارید براش هزینه کنید، اینجا هیچ خیانتی در حق شما نشده.
درست.
اگر که شما ندونید و چیزی رو بگیرید و بعداً متوجه بشید یه مقدار دلچرکی خواهید شد، چون تصمیمتون رو بر اساس اون ندانستنه گرفتید. ولی اگر بدونید نه. خب حالا برعکس فکر کنیم، شما اتومبیل رو خریداری کردید صحیح و سالم مشکلی نداره، حالا اون اتومبیل خراب میشه، احتمالاً اولین وظیفه شما اینه که برای درست کردنش اقدام بکنید.
بله.
بلافاصله که ما اون رو دور نمیاندازیم که
بله.
در یک زندگی مشترک وقتی یک رابطه خراب میشه، وقتی یک سلامت دچار مشکل میشه، سلامت جسمانی، سلامت روانی دچار مشکل میشه، احتمالاً اولین وظیفه ما این هستش که برای برگردوندن اون سلامت تلاش خودمون رو بکنیم. ما که نمیگیم که حالا مثلا تا حالا که خوب بودیم، کیف میکردیم، به قول ما رو زندگیمون رو به راه بوده بودیم، حالا که یک بیماری اتفاق افتاده پس بنابراین اون رو میبریم، میکنیم، مینزیم دور.
دقیقا.
یک مقدار اینجا به نظر از اخلاقیات به دور هست.
یعنی هم خودمون تلاش کنیم هم از دیگران کمک بگیریم که ما کمک کنن در واقع.
حالا شما اینو فهمیدید، من یاد داستانی میافتم که میگن یک روزی یک پسر بچه‌ای کنار ساحل داشت با این مثلا فرض کنید که کفگیرها و با این ظرفای پلاستیکی هست که مثلا قلعه شنی درست میکنن، داشت برای خودش قلعه شنی درست میکرد. خیلی هم کار پیش رفته بود، یک بار متوجه شد که خورد به یک بلوک سیمانی. دیدی متاسفانه تو شمال بعضی جایی که میبینیم بلوک های سیمانی همجور کنار ساحل افتاده، اگه حواسمون نباشه میخوریم بهش، پامونم آسیب میبینه. خورد به بلوک سیمانی، هر کار کرد نتونست این بلوک سیمانی رو درش بیاره. خب از اون طرف هم این میخواست کلبه رو خراب کنه، جای دیگه بسازه، خیلی وقتش گرفته میشد، هوا رو به غروب بود، زمان دیگه نداشت، فراسو میخواستن برگردن برن شهرشون، خلاصه خیلی حالش بد شده بود، هر چیز رو زد نتونست، نشست به گریه کردن. پدرش اومد گفت چی شده؟ گفت برای این بلوک سیمانی من نمیتونم بکنم درش بیارم از اینجا، تمام کلبه من دیگه اصلا خراب میشه، این افتاد دقیقاً وسط حیات کلبه من و نمیتونم. پدرش بهش گفتش که از همه امکاناتت استفاده کن، میتونی. بچه داره فکر کرد رفت اون کفگیره رو آورد، هر چی زد زیرش دید نمیشه، اصلا کفگیر پلاستیکی داره کج میشه، نمیشه. گفت بابا نمیشه، من نمیتونم فلان. پدر گفت بهت گفتم از همه امکاناتت استفاده کن، گوش نکردی. پسر یه ذره به خودش فکر کرد، بعد دستشو گرفت زیر این چشید، ولی نه ناخناش داره برمیگره، این خیلی سیمانه سفته. گفت بابا نمیشه، نمیشه، من نمیتونم. پدر دلا شد، این بلوک سیمانی رو گرفت، کن انداختش اون طرف. گفت دیدی میشه؟ گفت بابا خب شما کردی، من نکردم که. پدر در جواب بهش گفت که من بهت گفتم از همه امکانات،
از من بعد کمک میگیری،
منم جزو امکانات تو هستم، تو نیستی از من هم کمک بگیری. واقعا باید ببین در اینجور مواقع فرض از همه امکانات شامل، مثلا فرض کنیم که پزشک هست، درمانگر هست، خانواده هست، حمایت روانی اجتماعی، دعا کردن هاشون، فضای معنوی، اینا همه مواردی هستش که میتونه
کمک
بکنه. بله. و اتفاقا ما میبایستی که درهای کمک رو به روی خودمون باز بگذاریم. ما نمیتونیم که درهای کمک رو روی خودمون ببندیم و انتظار داشته باشیم که تغییری اتفاق بیفته. بنابراین منصور در اینجا حتی در مورد خودش هم تصمیمش اشتباه هست که من خودم رو تنها ایزولیه گوشه بذارم، درهای کمک رو روی خودم ببندم، بعد انتظار داشته باشم که اتفاق خوب میخواد تو زندگی.
تازه فکر میکنه که مثلا فداکاری هم کرده.
فداکاری هم کرده. میتونه به طرف مقابل بگه، اون طرف مقابل میتونه تصمیم بگیره. شاید بر اساس مثلا ذهنیتاش، بر اساس باورهاش و هر چیزی، ما مثلا به بحث اخلاقیش هم کار نداریم. بد یا خوب، بخواد بمانه، بخواد نمانه، اون دیگه حال تصمیمی که بعد راجعش صحبت بشه. ولی او این حق انتخاب رو داره که چه بکنه چه نکنه. بعضی دقیقاً برعکسن. شرایط طوری فراهم میکنن که طرف مقابل نتونه تصمیم بگیره که مثلا بره.
درسته.
مثلا فرض کنیم ما موردهایی داریم که آقا شرایط طوری فراهم میکنه که خانمش نتونه ادامه تحصیل بده. به عنوان مثال. مثلا فرض بفهمید که اصطلاحاً کار سرش میریزه، توقعات زیاد ازش داره. فرض بفهمید که وقتی میره مثلا فرض کنید که درس بخونه، نق میزنه، قور میزنه، تلخی میکنه، گوش تلخی میکنه. بعد خانم میگه من به این نشه رسیدم، با زندگیم واجب‌تر بشم سر زندگیم. خب نمیره. ولی همیشه احساس نامطلوب ناکامی رو با خودش یدک میکشه. در هر صورت به نظر میرسه که اگه اجازه میداد خانم خودش تصمیم میگرفت، میتونست حس و حال بهتری داشته باشه.
راوی سوم شخص.
در واقع پس راه درست اینه که ما اگر دچار مشکل در زندگی شدیم، حالا چه مشکل جسمی یا حتی چه مشکل مثلا مادی و معیشتی و حالا مشکلی که در زندگی به وجود میاد، حتما باید با همسرمون در میون بذاریم. یعنی بگیم که مثلا من الان دچار این بیماری شدم، یا من الان دچار این مشکل مادی شدم، یا این دچار مثلا مشکل شغلی شدم، تا با همدیگه تصمیم بگیریم که چه کار کنیم، یا چقدر میتونی به من کمک کنی، یا چه کار کنیم برای زندگیمون که کمک بشه برای بهتر شدن اوضاع. و به قول شما دیگه بسپاریم دست طرف مقابل.
که البته اون... نگفته نمونه، بر اساس تخصص ها، بر اساس تجارب، بر اساس نوع تربیت، احتمال داره که در یک سری موارد یک سری تفویض اختیارهایی هم شده باشه. به عنوان مثال فرض کن که خانم خانه‌دار توی خونه با یک مشکلی مواجه میشه، مثلا غذاش میسوزه، به عنوان مثال مدت زمان خیلی کوتاهی همش مثلا 45 دقیقه داشته با مادرش تلفنی صحبت می‌کرد، خیلی کوتاه بوده، از دستش در رفته و قضاش سوخته. حالا شاید در اینجا این که من بیام حالا با همسرم صحبت کنم که منصور الان مثلا قضای ما سوخته، الان بنظرت من مثلا فرض این کارو کنم، شاید در اینجا بهتره یه خلاقیتی نشون بده و سریع از خودش یه فکری بکنه و یه جایگزینی رو مثلا فرض کن که پیدا بکنه و حتی با گفتنی که قضام سوخته شرایط خونه رو ملتهب‌ترش نکنه. به عنوان مثال در اینجا ما نمیگیم حتماً باید مشورت بکنه، چون جزء کارکردهای خودشه. در ارتباط با آقایونم همینطور، شاید بعضی از آقایون بگن که ما تو بعضی مسائل مثلا فرض کن در ارتباط با موقعیت اقتصادی که تو خارج از خونه داریم، خانم خانه‌دار من اطلاعاتی نداره، من در این جور موقعیت‌ها مثلا خب خیلی هم لازم ندیدم بگم.
نه ولی یه موقعیتی که مثلا دیدین طرف مثلا ممکنه ورشکست بشه، یه بحران خیلی جدی پیش میاد، خب مجبوره بالاخره به خانمش بگه.
بله عرض می‌کنم، ولی در مواردی که در واقع تصمیمش میتونه در مورد خانواده تاثیرگذار باشه، مثلا فرض کن یک فردی که حالا یک مغازه فرض بفهم سوپرمارکت داره، یه روز بیشتر میفروشه یه روز کمتر میفروشه، این خیلی نیاز نیست به خانواده بگه. ولی زمانی که دچار یک سری بحران هایی میشه که مثلا فرض کن که حالا بایستی که اونجا رو تخلیه بکنه، یا مثلا دچار یک موقعیت های موفقیت های شغلی میشه که مثلا فرض بفهم به برنامه راوی سوم شخص تماس گرفته، برنده مثلا یک جایزه ای شده، آره اون حتما مثلا فرض کن که به خانواده‌اش باید بگه. هم در شادی ها و هم در مصائب بایستی افراد خانواده مثلا هم سر یادمون نباشه، هم سر یعنی سرهامون با هم یکی میشه، کله هامون با هم دیگه یکی میشه، سرها رو یک بالین میگذاریم، این همسر خیلی معنا پیدا میکنه. در اونجا میبایستی که حتما از اشتراک فکری، اشتراک سرها و کله ها استفاده بشه.
راوی سوم شخص.
حالا به نکته مهمی دیگه که میشه اشاره کرد، فرزند این خانواده است، چون اینها منصور خب فرزند دارند و به قول شما چقدر تصمیم گیری نادرستی بوده که این فرزند حتی در کنار مادرش هم نبوده، در کنار پدری که مریض هم بوده در واقع قرار گرفته. باید چه کار کرد که بشه با اعتماد به نفس وقتی که دچار این مشکلات به خصوص به اینجور بیماری ها میشیم، اون کانون خانواده رو حفظ بکنیم و اون فرزند رو یه مقدار یه جوری در واقع در کنار این داستان قرار بدیم که خیلی لطمه نخوره، یعنی خیلی متوجه اون بحران حالا بیماری نشه، متوجه اون مشکلاتی که اون بیماری و اون حالا اتفاقی که در خانواده افتاده نشه و بشه همه دور هم دیگه در واقع در کانون خانواده باشن.
البته که میبایستی که به نوعی یه سپر بلا داشته باشیم که بچه خیلی آسیب نبینه، ولی این رو هم فراموش نکنیم که بچه هایی که خیلی پاستوریزه و هموجنیزه و استریلیزه بار میان، فردا با کوچکترین مشکلی دچار مشکل میشن، با کوچکترین مسئلهی میبینیم که واقعا مسئله دار میشن. ولی نگاه کنید آدمایی که در زندگیشون رشد کردند، حالا چه از نظر معنوی، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر اجتماعی، چه تحصیلاتی، معمولا کسانی بودن که واقعا چالش‌هایی داشتن در زندگیشون، خودشون یاد گرفتن که انتخاب بکنن، مانورهایی رو یاد گرفتن که آسیب‌ها رو به قولی از سرشون رد بکنن.
ولی از چند سالگی به اون ور میشه بچه ها مثلا مواجهه کرد با این چالش‌ها و این مشکلات؟
همون زمانی که بچه فرایند اجتماعی شدن رو یاد میگیره، آروم آروم میتونه در حقیقت یک مقدار چالش های اندکی رو هم داشته باشه. از حداقل چالش های نیستش میخواد بره دستشویی، خانم اجازه میتونه برم دستشویی، خانم میگه نگاه بشین الان زنگ تفریح میشه، یعنی اون خودش چالشه که باید بتونه یک سری از نیازهاش به تعویق بیاندازه. بعد میره توی بازی گروهی قرار میگیره، تو بازی گروهی مثلا اگه دستش به توپ بخوره هنده مثلا سوخته، این باید یک سری قوانین رو یاد بگیره، اینو خودش چالشه. بچه‌ای که هیچگاه این قوانین رو یاد نگرفته، هیچگاه این چالش ها رو نداشته، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نه، همه چیز فراهم بوده که این آدم بهترین و آسوده‌ترین شرایط داشته باشه، خب فردا روز بر نمیتابه که حتی مثلا میگن آقا چرا قرمز رو نبرنشیم براش نبرنشم،
بله
من میخوام رد شم، یا فردا رو مثلا تو محیط کار، تو محیط اداره مثلا یه چارچوبی داره یه کاری بدن، نه من نمیخوام، من مثلا اصلا دست کار مال من نیست، یه کار مال تراکتور احتمال داره، یعنی اصلا نتواند که بپذیرد که یک سری چارچوبهایی رو باید توی رفتارهاش و تو قانونمندیاش داشته باشه. بنابراین اتفاقا بچه‌ها هم باید درگیر باشن با مشکل خانواده، ولی نه اونقدر شدید. مثل یک فردی میمونه، شما آمادهش میکنید که بره تو مسابقه ورزشی شرکت بکنه، همون اول بیا بذارش جلوی مثلا قهرمان تکواندو دنیا، آنچنان لگدی بهش میزنه که این آدم میخوره زمین و احتماله که شیر مادرش زیر دندوناش بود، اصلا از تکواندو بیزار میشه.
درسته.
ولی اول میبایستی به این آموزش بدیم، بعد میبایستی یه آدمک بذاریم روش تمرین کنه، بعد یه آدم از خدای ضعیف‌تر رو بیاریم دو تا فن روش اجرا کنه، آروم آروم بیاریم تا جایی که روبروی قهرمان دنیا هم میسته و ان شاءالله پرچم ما رو هم به اهتزاز در میاره.
راوی سوم شخص.
در مورد حالا این مشکلاتی که مثل بیماری در واقع گریبانگیری که از والدین میشه، اگه خب یک نوجوانی حالا در این خانواده باشه، نوجوان خب به یک سن و سال و یک بلوغ رسیده که میشه باهاش نشست صحبت کرد و توضیح داد که اصلا پدر دچار این بیماری هست و همه کمک کنیم، همه مراقبش باشیم و اینها، ولی اگه کودک باشه، یعنی سن خیلی بالایی نباشه، به اون سن بلوغ فکری نرسیده باشه، به نظر شما آیا لازم هستش که فرزند توضیح داده بشه که الان این بیماری مثلا وجود داره در مثلا پدر یا مادر یا نه؟
وقتی با کودک مواجه میشیم باید به زبان کودکانه باید صحبت بکنیم. کودک اون نوع تفکر انتزاعی رو نداره که ما در مورد مسائل و مشکلات و حتی حق انتخاب با هم باید صحبت بکنیم، ولی به زبان کودکانه میتونیم بهش بگیم که مثلا چطور تو مثلا دلت درد میگیره وقتی مثلا زیاد غذا خوردی، الان مثلا بابا هم مردم مثلا دل درد داره، مثلا یه مقداری بتونه درک بکنه، ولی در این حال نمیتونیم ازش توقع داشته باشیم که حالا ما داریم دورای شیمی درمانی میبینیم،
یعنی اصلا لازم نیست که بله تا این حد براش
آره اصلا نمیتونه که بفهمه. خب ولی زمانی که اومد در دوران نوجوانی یک مقدار میتونیم بهش این رو بگیم که حتی ازش مشارکت بخوایم که مثلا فرض کن که تو بعضی از زمینها تو هم کنار ما باش، حتی مثلا دوراش تو برو تحقیق کن بخر بیار، حالا نمیخواد کنارمون بیسی مثلا توی فرآیند درمان یا جراحی، ولی مثلا این کار رو بکن، ولی مثلا درست مهمتره مثلا تو الان اینجا. ولی زمانی که آمد در دور جوانی قرار گرفت که اصلا توقع داریم که حتی کوچولو مدیریت رفتاری رو هم بهش آموزش بدیم. امام جعفر صادق میفرمایند که در 6 سال اول کودکی فرزندتون رو آزاد بگذارید تا بازی بکنه، در 6 سال دوم به تربیتش و تأدیبش بکوشید و در 6 سال سوم دیگه او میتونه به عنوان مشاور و وزیر شما محسوب بشه. زمانی که به عنوان مشاور شد، یعنی حداقل از سن 12 سالگی به بعد، دیگه آروم آروم ما به مشاورمون نکات زندگیمون رو میگیم، کم کم دیگه بهش میگیم که چه اتفاقایی داره میفته، حتی ازش راهکار میخوایم. برم میگه شاید اون راهکار رو استفاده هم نکنیم، مشورت میگیریم، آنچه که خودمون فکر میکنیم درسته انجام میدیم. مگر در مواردی که دیگه اصلا فرض کنیم که اون فردی که دچار بیماری یا مواردی از این دست هست، مثلا فرض کنیم مهجور شده باشه یا مواردی از این دست که اصلا در تصمیم گیریش مشکل پیدا کرده، که اون وقت اصلا برای او باید دیگران حتما تصمیم بگیرند و دیگران برایش فکر بکنند.
راوی سوم شخص.
در انتهای صحبتمون آقای دکتر ابراهیمی مقدم، اگر راهکاری داریم برای این موزنی که اگر خدای نکرده وقت در زندگی ما در خانواده ما پیش آمد، اگر که توصیه خاصی دارین در خدمتتون هستیم که
بله بکنم. البته من این رو هم خدمتتون عرض بکنم که هنگامی که هر تصمیمی میخواد گرفته بشه ما با یه تعارض مواجه هستیم، تا زمانی که تعارض برطرف نشه ما همچنان تو استرس میمونیم و اون استرس مداوم کشنده است.
دقیقاً
استرس مداوم میتونه انرژی ما رو از بین ببره، تحلیل ببره و حتی از نظر جسمانی ما آسیب وارد بکنه. بنابراین کسانی که دچار بیماری هستند، حتی بیشتر از آدمهایی که بیماری ندارند، میبایستی زودتر استرسشون رو برطرف کنن، زودتر تعارض رو برطرف کنن، سریعتر تصمیم بگیرن و اگر احتمال میدن که توی تصمیم گیری مشکل دارن حتما از دیگران کمک بخوان. کسی توی تعارض بمونه که این کارو کنم یا این کارو بکنم، این تصمیم درسته یا این تصمیم درسته، خود این میتونه اونقدر بهش استرس وارد بکنه که اون انرژی که برای مبارزه با بیماری باید صرف بشن، به نوعی اون سربازهای بدن میان درگیر این ماجرا میشن و اینجا کشته میشن و بدنمون ضعیف خواهد شد و روانمون آسیب پذیر. ما حتما دیدیم که کسانی رو که اینها به خاطر تعارض، استرس های زیاد زود رنج شدن، عصبی شدن، آزرده شدن، یه جورایی حالت افسردگی و فرسودگی درشون به وجود آمده، مضطرب بودند،
پرخوشگر
شدن. دقیقاً. و خب این اصلا شرط مناسبی برای درمانی که اختلال نیست، بلکه خودش اختلال آفرینه.
دقیقاً همینطوره.
این تعارض ها رو ما به سه دسته اصلی تقسیم میکنیم. یه دسته تعارض هایی هستن که اصطلاحاً بهش میگیم تعارض مثبت مثبت.
یعنی چی؟
تعارض مثبت مثبت زمانی که فرد میخواد یک تصمیمی بگیره که این تصمیم اگه بگیره خب نتیجه خوبی براش در پی داره.
بله.
ولی اگه اون یه تصمیم رو بگیره اونم براش خوبه. یعنی چی؟ مثلا فرض کنیم که فرد به خودش فکر میکنه که من مثلا برم مثلا تابستونه. الان برم سر کار خب پول در میارم دیگه. خب خوبه. برم کلاس جبرانی، درسم قوی میشه. خب خوبه، کدوم یکی رو برم؟ یا میتونه اینو بره یا میتونه اونو بره دیگه.
بله.
انتخاب هر کدوم باعث ناکامی نسبت به دیگری میشه. بعضی موارد تعارض منفی منفیه، دو تا در حقیقت راه جلو پاشه که هر دوتاش بده، دو تا خواستگار آمده هیچ کدومش دوست نداره. میگه اون مثلا فرض کنید اصلا اخلاقش من جور نیست، اینم اون که من میخواستم از نظر تحصیلاتی خوب نیست، ولی یه جوری خودش مجبور میمونه که انتخاب بکنه.
درسته.
بدتر نوع تعارض، تعارض مثبت منفیه، تعارضی که فرد توش هم مثبت داره هم منفی داره. الان منصور دچار این تعارض شده بود، از طرف دوست داره زنش کنارش باشه، از طرف دوست داره بالاخره آرامش بهش بده و حس خوب بهش بده مثبت، از طرف میگه خب من نسبت بهش وظیفه دارم، مسئولیت دارم، این اگه پیش من بمونه خسته میشه، پیر میشه، بیوه میشه و میتونه هزار یک مشکل براش پیش بیاد. اگه بره ازدواج کنه من فداکاری کردم و این آدم شاید مثلا زندگی بهتری داشته باشه. این تعارض ها معمولا آسیب پذیری بیشتری در ما به وجود میارن و میباید سریعتر برای برطرف کردنش اقدام بکنیم.
بله، خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر، واقعا استفاده بردیم.
خواهش میکنم
از صحبتاتون. امیدوارم که البته هیچ خانواده ای درگیر اینجور مشکلات و این مریضی ها نباشه، همیشه همه سعی و سلامت باشن در کنار همدیگه شاد و خوشحال، ولی توصیه های شما برای همه ما راه گشا بود.
سپاسگزارم
از شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
راوی سوم شخص.
نور، صحنه و صدا،
صحنه و صدا،
نوری که میتابد تا صحنه زندگی را با بلندترین صدا به نمایش گذارد. نمایشی سهل آسان، سخت و ساده، اما نه آنقدر که نشود از کنارش عبور کرد. برای همراه شدن با او باید سخت بود و ساده. زندگی شنا کردن در لحظه هاست، گاه باید در عمق کم آب راه رفت و گاه در اعماق بیشتر دست و پا زد، و گاه باید چنان نرم شنا کرد که چشم ها بتوانند زیبایی زیر آب را احساس کنند. زندگی نوشتن با احساس است، اما نه احساسی که تو را از قصه های پیدا و پنهانش غافل سازد. گاه قلم به سوی تراژدی میچرخد و گاه در شکوه درام عاشقانه ای پر حادثه رقم میزند. این روایت من و توست، روایتی ساده از یک زندگی پیچیده.
راوی سوم شخص.
همراهان شما در این برنامه، تهیه کننده قاسم اورنگی، دستیار تهیه کننده امیر هوشنگ کریم نیا، صدا بردار فرزاد شریفی، با حضور و همراهی کارشناس برنامه آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم و همینطور بنده سعیده فرزی که گوینده این برنامه هستم. زندگی در نقطه پایانش یک داستان نوشته شده است که راوی اون خود ما هستیم. نقطه سرخط. خداحافظ.
هرگز نگویمت که بیا دست من بگیر، عمری گرفته ای و مبادا رها کنی. عصر خوبی رو براتون آرزو میکنم عزیزان، در این روز قشنگ تابستونی، در عصر پنجشنبه زیبایی که پیش رومون هست. امیدوارم که هر جا هستید خدا یار و نگهدارتون باشه. با ما همراه باشید، در پخش عصرگاهی رادیو نمایش هستید.
مثل فرشته ها توی نوشته ها، اونقدر خوبی که جا تو بهشته ها، مثل هوای خوب گرمی، مثل جنون حس دلتنگیه آخرای غروب، تو تنها نیستی حواسم بهت هست، تو هر جایی میری یکی تو دلت هست، تموم شبا رو تو چشم تو خوابم، با دنیا سر تو دیگه بی حسابم، بغضم گرفته بود دریا شدی برام، باعث شدی از اون حال و هوا درام، تو نیمه منی من نیمه تو، هم دیوونه منی